Chiaba.
Chiaba. دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ای ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ای بابا چای روی مبل چپه شو،
ردیف آچاره داره راه حلشو، الان سه سوته میان مبلو میشورن، آره آچاره بلد راه و روشو، یخچال خرابه بیاین آچاره، خونه تعمیر لازمه بیاین آچاره،
میدونم اساس کشیات پر دنگ و فنگ، چارش اینه بیاین توی آچاره،
داره یک کار آچاره.
کارخانه قالی شویی عدیب، تلفن سفارشات 0214174. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با رادیو تهران صدای پایتخت. سپاسگزارم که موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه برنامه‌های این شبکه ازتون دعوت میکنم که با بازار تهران همراه بشید.
بازار تهران.
به نام خدا. سلام دوباره خانم ها آقایان، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. من محمد حسین امیدی هستم، خوشحالم که همراه با همکارانم در بازار تهران میتونیم همراه شما باشیم تا حوالی ساعت 11:40 با بخشهایی که عرض میکنم. نگاهی به بازار سرمایه بورس با مهران عزیزی. بررسی بازار رمز ارزها همراه با آقای ملکلی. گفتگو در خصوص مسدود شدن واریز ریالی به صرافی های رمز ارزها. مرور عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز. و اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد در بخش در جریان باشید. لطفاً حتماً با بازار تهران در ارتباط باشید و موضوعاتی که تمایل دارید در این برنامه پیگیری بشه رو به ما اطلاع بدید. سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. اگه تمایل دارید در خصوص بازار ارز به عنوان مثال صحبت بکنیم، از طلا و سکه بیشتر بگیم، از مایحتاج عمومی مردم و کالاهای اساسی بیشتر حرف بزنیم، اقتصاد کلان پر رنگ تر بشه در برنامه و هر موضوع دیگری مرتبط با اقتصاد که دوست دارید از بازار تهران راجبش بشنوید، لطفاً به ما اطلاع بدید. 30094.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران، بازار تهران.
11:05.
در جریان باشید.
بانک مرکزی از جیب مردم مطالبات مال باختگان مؤسسات اعتباری غیر مجاز را پرداخت کرد.
در ایران تاوانی های اعتبار و مؤسسات مالی که تحت عنوان مؤسسات مالی فاقد مجوز ثبت شده بودند، یه قانونی براشون ایجاد شد تحت عنوان قانون ساماندهی مؤسسات اعتباری غیر متشکل. عملا بانک مرکزی متولی بازپرداخت منابع مردم و سپرده‌گذاران در این مؤسسات شد.
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:
و بانک مرکزی هم با استفاده از بانک‌های موجود عملا پرداخت سپرده‌های مردم رو در این مؤسسات انجام داد. حالا اگر خدایی نکرده مؤسساتی در این حوزه پولی وارد بشن و کار بکنن و اینها دچار ورشکستگی بشن، خب خود صرافی‌های کریپتو هم هست، سابقه وجود داره بعضی از اینها، اما توی جامعه دیگه‌ای این اتفاق امکان داره رخ بده و مسئولیتی هم متوجه دستگاه نظارتی نشه. اما در ایران تجربه گذشته این است که مؤسسه‌ای که مجوز نگرفته عملا بانک مرکزی متولی شده و از جیب همه ملت ایران این وجوه رو به دیگران پرداخت کرد.
برای کریسمس امسال هیچ کاری نکردیم، حداقل برای فروش محصولات صنایع دستیمان در بازارچه‌های کریسمس سایر کشورها برای سال آینده برنامه ریزی کنید.
فروشگاه معتبر اینترنتی رو یا باید بریم درش حضور داشته باشیم، کالای تولیدی صنایع دستیمون رو اونجا بتونیم عرضه کنیم، یا خودمون هم باید به فکر ایجادش باشیم، باید حمایت کرد. باید به بحث برندسازی توجه ویژه بکنیم تو این حوزه. برندهای معتبر، برند بین‌المللی باید ایجاد بکنیم که صنایع دستی محصولاتش تجاری سازی بشه و سودآور باشه که اون کسی که کار میکنه بیاد تو این حوزه ورود کنه.
آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت و معدن:
بحث توریسم درمانی رو خواهش همینه به طور جدی نگاه کنید. الان آقای دکتر عبدالملکی کردستان فرمودن ظرفیت زیادی داره با عراق. اینجا اگه کمک بکنیم تو اون حوزه بحث توریسم درمانی، مثل جایی مثل آذربایجان غربی، کردستان، استان همجوار، خیلی جذاب هست برای کشورهای همسایه. این رو باید حتما ببینیم. روی بحث صادراتی که داره اتفاق میفته صنعت دستی، فرض کنید که رمشگاهی میخواد برگزار شه، اون تولید کننده صنعت دستی کالاشو میخواد ببره، باید بره تعهد ارزی بده. اینو حلش بکنیم. صنعت دستی نیست که شما فرشو بردید برید اونجا بفروشید دو ماه برگرده، شاید بره یک سال بمونه. بانک مرکزی باید این رو به طور جدی حتما لطف کنید حلش کنید. دو تا موضوع هم بگم
خیلی سریع.
نمایشگاه هایی که داره برگزار میشه، ما اصلا شب کریسمس توی اروپا
دوستان توجه بفرمایید، دوستان خواهش می‌کنم
ما باید برای فروش در بازارچه های کریسمس سایر کشور رو باید فکر بکنیم. الان موقع فروش صنعت دستی ماست، امسالی که نرسیدیم، ولی برای سال بعد خواهش همین از الان، چه در نمایشگاه بیرون چه برای نمایشگاه سال آینده که میخوام از بیرون بیان داخل کشور، برنامه‌ریزی دقیق انجام بشه.
در فاصله کمتر از 5 سال از صادر کننده خالص سوخت به وارد کننده خالص سوخت تبدیل شدیم.
در فاصله کمتر از 5 سال ما از صادر کننده خالص سوخت تبدیل شدیم به وارد کننده خالص سوخت، یعنی ناترازی تراز پرداختا.
شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
و وقتی که دوچار ناترازی تراز پرداختا شدیم که در گذشته از این منابع برای نه تنها هدفمندی بلکه کسری های دولت استفاده می کردیم و امروز که من دارم با شما صحبت می کنم 130 هزار میلیارد تومان برای تهاتر سوخت در نظر گرفته شده، یعنی کمک گرفتن از بودجه عمومی برای فقط سوخت و ما نتونستیم حلش.
یازده و ده دقیقه است، بریم سراغ بورس.
الف بای بورس.
سلام به کارشناسمون در این بخش آقای مهران عزیزی.
سلام ارادت خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. در خدمت شما.
ارادتمندم. خب به نظر میرسه که دیگه خوشخوشان بورس برای مدتی حداقل به پایان رسیده، درسته آقای عزیزی؟
من نظرم اینه که برای مدت کوتاهی به عبارت در پایان رسیده. همونطور که هم خودتون هم شنوندگان محترمتون در جریان هستید، بازار در طول حدود 70 روز گذشته، یعنی مشخصا از ابتدای آبان ماه تا الان، حدود 50% شاخص کل رشد داشته. خیلی از صندوق‌ها، مشخصا صندوق های اهرمی، بالای 100% بازدهی داشتن. بنابراین این اصلاح در نظر من اینجا کاملا طبیعی هستش. یعنی خلاصه بازارها، مثلا بازارهای مالی، این فراز و فرودها و این نوسانات کاملا طبیعی هستش داخلشون. ولی من با شما موافق هستم که به نظر در حال حاضر که شاخص داشتش به تقریبا 3 میلیون نزدیک میشد، این عرضه ها طبیعی هستش و مشخصا بعد از این سودای حداقل 60-70% تا بین 100-120% یه سیبسود میتونه طبیعی باشه. ولی با توجه به عوامل بنیادین بازار مثل مشخصا بازار ارز و دلار، که در حال حاضر بازار ارز توافقی یه چیزی حدود 64,000 تومان هستش، واقعا نگرانی خیلی زیاد و بزرگی نداریم که مثلا دنبال یه ریزش باشیم یا دنبال حالا اتفاقاتی که بعضا در گذشته شاهدش بودیم. واقعا من خیلی خیلی بعید میدونم که شاخص تو بدترین حالت خودش با توجه به مفروضات فعلی بخواد عددهای زیر 2,450 تا 2,500 رو ببینه. ولی خب یه اصلاحی مثلا بین 5-10% اگر اتفاق بیفته، اتفاقا خیلی هم خوب هستش تا دوباره سرمایه گذاران بتونن در سبد سهام خودشون اصلاح بکنن، سرمایه گذاران جدید وارد بشن. و واقعا در طول حالا یه بازه 6 ماهه ما همچنان برایند رو با توجه به قیمت فعلی دلار مثبت می‌بینیم.
بسیار خوب. امروز شاخص عدد 2,800,000 رو از دست داده، فکر کنی فردا پس میگیره این عدد رو دوباره؟
والا من یه گزارشم سریع خدمت شما عرض بکنم. امروز 1.66% منفی بود شاخص کل، معادل 46,000 واحد. در حال حاضر 2,780,000 واحد هستیم. شاخص کل هموز هم 44% منفی بود، معادل تقریبا 3,800 واحد، روی عدد 853,000 واحد هستیم. بله جواب میدی. حالا این که فردا بخواد پس بگیره یا نه، صادقانه من اینقدر کوتاه مدت نمیتونم صحبت بکنم. اما من در طول من 10-15 روز آینده رو نظر شخصیم هستش، امیدوارم که مخاطب رو به اشتباه نندازم، به نظر من فرصت های خرید خوبی بازار میتونه به خریداران بده و بعد از اون دوباره به روند صعودی خودش برگرد. یعنی بله، چند روز آینده شاید برایان خیلی مثبت نباشه، ولی خب از دوره از حالا ابتدای اواسط بهمن ماه تا فروردین اردیبهشت ما میتونیم که حالا باز نروندی که مثل ابتدای آبان تا الان داشتیم، یعنی انقدر شارف باشه، حالا انقدر شیبش تون باشه، ولی با یه شیب ملنتر صعودش منطقی به نظر میادش.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای عزیزی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به سراغ بازار مسکن بریم. صحبت‌های آقای سعید سعادتمند، کارشناس اقتصاد مسکن، در مورد سهم پیش خرید مسکن از بازار معاملات مسکن رو خواهیم شنید.
سعادتمند، که خیلی از کشورهای دنیا پیش خرید یه راه میانبر برای خریدارا و متقاضی های بازار مسکن محسوب میشه، توی اقتصاد تورمی ایران آیا این راه میانبر محسوب میشه یا نه؟ اصلا در مورد اینکه بازار پیش خرید مسکن چه حجمی از بازار مسکن رو در بر میگیره برای ما یه توضیحی بدین. آیا این بازار بزرگیه یا اینکه نه؟
ببینید، به هر حال خرید مسکن برای خانوارهای ایرانی امروز که آرزوی بسیار بزرگتری شده، منتها سالهای قبل هم کار ساده‌ای نبود و معمولاً پس از سالها برنامه ریزی، استفاده از تسهیلات یا کمک‌های خانواده‌ها، خانوارهای جوانتر شروع به خرید مسکن می‌کردند و یکی از آرزوهاشون بود و سعی می‌کردند مسکن مورد نیاز خودشون رو بخرن. یه زمانی بر اساس افزایش قیمت تو کلان شهرها، از حاشیه شهرها این خرید مسکن شروع می‌شد، افراد حاشیه شهر می‌خریدند و مرحله به مرحله تبدیل می‌کردند. حالا دیگه الان با توجه به شرایط اقتصادی، حتی خرید در حاشیه شهری مثل تهران هم بسیار سخت شده و قیمت‌ها دور از توان خانوار هست. شرایط اقتصاد کلان که ما رو به اینجا رسونده که در حقیقت خانوارهای ما با توان مناسبی توی بازار روبرو نیستن، مقوله بسیار پیچیده‌ایه که خب خارج از بحث ماست. ولی بحث پیش خرید مسکن سالهای سال در ایران مورد استقبال در حقیقت هم خریداران هم سازندگان، مخصوصا شرکت‌های بزرگ بود. اتفاقی که الان افتاده اینه که با توجه به تورم‌های بسیار بالایی که ما سال‌های گذشته تجربه کردیم، پیش فروش مسکن برای سازندگان بسیار خطرناک و با ریسک همراه هست. از اون طرف قیمت‌ها هم طوری هست که پیش خرید کنندگان مسکن هم براشون واقعا سخته که یک مسکن رو پیش خرید کنن. از لحاظ تورمی اگر باز نگاه سازندگان نگاه کنیم، سازنده‌ای تا مجبور به پیش فروش نشه، در شرایط تورمی امروز صرفه اقتصادی برای پیش فروش براش متصور نیست.
شما به یک نوعی دارین میگین که بازار پیش خرید یا همون پیش فروش مسکن توی سالهای گذشته کوچیک‌تر هم شده به خاطر اون کاهش اطمینانی که در واقع وجود داره، درسته؟
ببینید، یک بحث صرفه اقتصادی هست که خب دو طرف از اینکه یک معامله‌ای رو انجام بدن به یک نقطه بهینه‌ای باید برسن. خریداران مسکن روی درآمدهای آیندهشون و تورم آینده بخش مسکن حساب میکردند و شروع به پیش خرید میکردند. فروشندگان هم از این منظر تامین مالی میکردند. با تورم پیش بینی شده سعی میکردند شاخصهای اقتصادی خودشون رو به نقطه متعادل و متوازنی برسونند. حالا اونهایی که دقیقاً از مسائل پیچیده تر استفاده میکردند، از شاخصهای اقتصادی، سازندگان سنتی بر اساس متراژ باقی مانده در پروژه برای خودشون این تحلیل اقتصادی رو انجام میدادند. امروز ما ریسک بسیار بالایی داریم برای پیشبینی آینده اقتصاد، یعنی خیلی نمیشه ضرایب تورم رو محاسبه کرد و نمیشود دقیقاً پیشبینی روشنی از آینده ما داشته باشیم. تغییرات نرخ ارز، تغییرات سیاست‌های دولت، مخصوصا سیاست مالی و پولی که داره، شرایط تورمی رو غیر قابل پیش بینی کرد. پس برای سازندگان این موضوع سخته که بتونن پیش بینی کنن. از اون طرف عدم صرفه اقتصادی در ساخت و ساز باعث شده حجم تولید هم کاهش پیدا کنه که چندین سال ما دچار این معضل در بازار مسکن هستیم که تولید بسیار کمی انجام میشه. از اون طرف همین تولید کم هم قدرت اقتصادی و توان خانواری وجود نداره برای خریدش، که خب بارها و بارها شما تحلیل کردید. علاوه بر این، خریداران هم توان پرداخت در حقیقت اقساط پیش خرید رو ندارند. عمدتا واحدهای کوچیکی که خب شاید حجم زیادی توی بازار نداشته باشه.
چند خبر اقتصادی رو مرور خواهیم کرد. وضعیت فعلی بازار ارز واکنش مسئولان رو هم در پی داشته. نماینده مجلس آقای هادی قوامی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه هستند در این رابطه گفتن مردم حس می‌کنند یک قطع آتش در دستشان نگه داشتن و سعی می‌کنند ریالشان را به دارایی تبدیل کنند که درجه نقدینگی بالاتری دارد و بهترین جایگزین برای این کار ارز است. حال سراغ هر ارز خارجی غیر از ریال می‌روند، یعنی از ریال بی خیال شدند و به ارزهایی پناه می‌برند که به وسیله آنها یک دیواره دفاعی درست کنند و ارزش پولشان را حفظ کنند و خود این تقاضا را برای ارز بالا می‌برد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس آقای گودرزی هم گفتن که بر اساس جمع‌بندی جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، قرار است موضوع بازار ارز در جلسه شورای اقتصادی سران قوا هم پیگیری شود. دست رد مجمع تشخیص به مصوبه خودرویی مجلس. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی لایحه بودجه 1404 مصوبه تخصیص ارز برای واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی تشخیص داد و رد کرد. مصوبه‌ای که دولت را مکلف می‌کرد سال آینده 3,300,000,000 یورو به واردات خودروهای خارجی با حقوق گمرکی 60% اختصاص دهد. این خبر یه نکته مهم داره، اونم اینه که آنچه که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بود در خصوص تخصیص ارز به واردات خودروی خارجی و به نوعی کاهش حقوق گمرکی واردات خودرو با شرایطی، واکنشی بود که نمایندگان نشون دادن به گرانی خودروهای سایپا و ایران خودرو که همین اخیراً روی داد، اخیراً یعنی همین یکی دو ماه اخیر، و اون موقع گفتن خب ما این واکنش رو نشون میدیم برای اینکه بالاخره کمک بکنیم وضعیت بازار کنترل بشه و به نوعی به یک تناسبی برسه. اما خب حالا با خبری که منتشر شده و آنچه که مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص داده، به نوعی باید بگیم که واکنش نمایندگان حالا اثری نخواهد داشت.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران،
و همین خبر میتونه بهانه خوبی باشه برای پرداختن به بازار خودرو. تا چند لحظه دیگه همراه با آقای حسین دلاور.
بازار خودرو.
آقای دلاور، کارشناس بازار صنعت خودرو، سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. خب اول بریم و وضعیت فعلی بازار رو مرور کنیم با توجه به التهاباتی که در بازار ارز داشتیم. این روی خودرو هم مؤثر بوده یا خیر؟
ببینید تا حدی مؤثر بوده، یعنی توی یه سری خودروهای وارداتی ما دیدیم که بازار یه کوچولو واکنش نشون داد، ولی از یک دو روز قبل به خاطر اینکه شرکت‌های وارد کننده از ارزهای جدید دارن استفاده میکنن برای واردات خودرو، خب درخواست تغییر قیمت داده بودن و افزایش قیمت داده بودن به سازمان حمایت، و خب سازمان حمایت هم با این قضیه موافقت کرده گویا، چون یکی دو تا ماشینی که خب دیروز قیمتش اومد افزایش قیمت داشتن توی شرکت.
تا چند درصد؟
بله.
تا چند درصد؟
ببینید مثلا ماشینی که 2,700,000,000 بوده، 750 بوده، نزدیک 230,000,000 تومان افزایش قیمت داشته.
آها.
توی همین دیروز اتفاق افتاد.
این به خاطر تغییر نرخ ارز از نیمایی به توافقیه دیگه، درسته؟
بله بله.
خب
و هنوزم کامل نیست، چون اینا یه سری منابع، یعنی یه سری ارزها دریافت کردن، یعنی کامل نمیتونیم بگیم دیگه همه ارزی که دارن میگیرن رو به صورت توافقیه. خب یه سری چیزها هم قبل داشتن، موجودی انبارشون بوده.
بله.
توی گمرکات. و خب بازار امروز کم کم داره به این قضیه واکنششون میده، ولی صرفا تو وارداتی ها. توی داخلی ها ما داریم میبینیم که اون خب به خاطر اینکه ما با حباب قیمتی مواجه بودیم، یعنی ما مثلا با ریرای 1,700,000,000 مواجهیم، دلار هم بره بالا، هر اتفاقی بیفته این ماشین قرار نیست قیمتش بره بالا، چون اصلا قیمتش واقعی نیست و همینجوری داره میاد پایین. یا با شاهین پلاس 1,200,000 مواجهیم.
ریرا رو که من الان دیدم 2,000,000,000 هم آگهی کرده بودن دوستان،
گذاشته بودن ولی زنگم نمیخوره، یعنی میگم الان 1,700,000 هم حاضر به فروش هستن ولی خریداری نمیشه، چون شما حتی با بودجه 1,500,000,000 تومان خیلی گزینه‌های متنوعی داری تو این بازار. حالا میخوای 1,700,000 بدی برای یه خودرو داخلی.
بسیار خب، برگردیم به خودروهای وارداتی. روند واردات چطوره؟ تسریع شده؟ آیا به آسانی صورت میگیره یا اینکه نه هنوز با مشکلاتی مواجهه؟
ببینید واردات داره انجام میشه. متاسفانه ثبت سفارش جدیدی در سال جاری مجوزی صادر نشده که شرکت‌های واردکننده به صورت انبوه بحثم هستش که بتونن محموله های جدیدی رو به کشور بیارن با ثبت سفارشی که در سال 1403 میخوره. نه اکثر این ماشینایی که ما داریم میبینیم ثبت سفارشش یا برای سال 1402 بوده یا ثبت سفارش 1402 بوده که داره اصلاح میشه. خب این خودش یه موضوعی هستش و متاسفانه در وزارت سمت اوج ناهماهنگی رو داریم میبینیم، یعنی بحث تخصیص ارز با مشکلات شدیدی مواجهه. یه سری مدیران قدیمی که بودن و هنوز هم هستن، حالا جاهاشون عوض شده، اصلا تصمیم گیری های اشتباهی دارن تو حوزه واردات انجام میدن و این باعث میشه که خب امروز ما میبینیم ماشینی که مثلا توی بهار 1403 به مشتری فروختن هنوز تحویلش ندادن.
بله.
در صورتی که در همون بهار 1403 ماشینا توی ایران بوده.
آها.
ولی خب میبینیم که مثلا تخصیص ارزش نخورده، یه سری گواهی ها باطل شده، بعد دوباره برن بررسی
کنن. تا چه جالب اینو گفتید، الان یه پیام هم داریم. 912 انتهای تلفن 33 نوشتن که مدیر عامل سایپا ماه پیش با قاطعیت گفت تمام چانگان های وارداتی تا آذر ماه تحویل میشن، اما هنوز که هنوز تحویل ندادن و جوابگو هم نیستن، لطفا پیگیری کنید، تمام پولم گرفتن، چه وضعشه؟
دقیقاً. یعنی میگم الان مشکل اینه، ماشین ببینید شرکت های وارد کننده ما مورد داریم، میگه ماشین من از اسفند 1402 تو گمرک بوده. من آوردم، همه کارش هم کردم، اینکه امروز پلاکش صادر نمیشه، اینکه امروز رئیس سازمان محیط زیست اون امضاش رو ثبت نمیکنه توی سیستم، اینکه راهور پلاک به من نمیده، اینکه میگن آقا باید بیای مدارک که تو دوباره چک بکنی، باید بیای فیش باطل بکنی، اینا میگه به من وارد کننده ارتباطی نداره. و خیلی جالبه در دوره جدید واردات اومدیم یه سامانه درست کردیم که افتخار آقایون اینه که خب ما دیگه نمیذاریم مثل دوره قبلی واردات بشه، هر ماشینی که اینجا عرضه میشه باید قبض انبار داشته باشه.
خب
یعنی پس ماشین وارد کننده آورده یا قبض انبار تحویل داده یا هر چیزی شماره شاسی داده، این که امروز نمیتونن تحویل بدن اوج ناهماهنگی در دولت رو داره نشون میده به ما که متاسفانه هیچ کم جوابگو نیست، یعنی نه وزیر